بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی را که چهارشنبه شروع کردیم در باره حجیت ظواهر قرآنه. البته از نظر ماها این بحثها توضیح واضحه. مسلمانان در این 14 قرن به کتاب الله عمل کردند و عمل میکنند، ولی چون آقایان اخباری ها شبهه ایجاد کرده ان، به خاطر دفع شبهه آنان این مسئله را مطرح میکنیم. دلائلی آوردم که کتاب الله حجت. یکی از اون دلائل حدیث ثقلین بود. الان بقیه ادله را میخونیم. عملا ائمه اهل بیت قرآن را حجت شمرده اند، منهای خودشون. مثلا در باب شروط، فرض کنید کسی در بیع شرط بکند یا در نکاح شرط میکند، آیا هر شرطی جایز هست یا نه؟ بابی داریم در جلد 12 وسائل شیعه در باب خیارات. در آنجا دارد حضرت سوال میکنند که ابن رسول الله مردی ازدواج میکند با یک زن، زنه شرط میکند بر اینکه حق ندارید روی من زن بگیرید. حضرت میفرماید شرط الله قبل شرطکم. این خلاف قرآنه، استدلال به قرآن میکنه. شرط الله فوق شرطکم. خلاصه روایاتی داریم در جلد 12 مسائل شیعه در باب خیار. هر شرطی را که آقایان در نکاح و در بیع دارند باید بر قرآن عرضه شود. گاهی دارد که کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل، خالف. در بعضی از جاها بالاتره، کل شرط لم یوافق کتاب الله، موافقت را شرط میکنه. البته از نظر ما موافقت معنایش این است که مخالف نباشد، و الا نمیتوند هر شرطی در قرآن باشد تا بگه موافق. بنابراین اگر کتاب الله حجت نبود، چطور حضرت میفرماید که شرایط را عرضه بر قرآن کنی؟ هم در باب بیع، هم در باب نکاح و هم در سایر ابواب. المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. الا اجهال، یکی از ادله این که کتاب الله مستقلن حجته، مستقلن، نه اونجوری که اخباری میگد امام تفسیر کند و بعد از تفسیرم تفسیر امام حجته، نه کتاب الله. نه، از این روایات استفاده می شود. خود کتابم مستقلن حجت. البته این به این معنا نیست که ما در مخصصها و مقیدها در مجملات باید به ائمه اهل بیت مراجعه کنیم. قرآن مطلقی دارد، قیدش پیش ائمه است. عمومی دارد، مخصصش پیش ائمه است. مجملاتی دارد، توضیحش بیش ائمه است. البته این، اما در غیر این موارد که نه مسئله عامه، نه مسئله مطلقه، نه مسئله مجمل، کتاب الله روشن می‌فرماید که للذکر مثل حظ الانثیین، تمسک میکنیم در همه جا. بنابراین روایاتی که میگن کل یک شرایط را در بیت و در نکاح عرضه کنید بر کتاب الله، معلوم بشود که کتاب الله حجتون مستقلتون، تمام عنایت ما سر کلمه مستقلتونه. و الا عرضه بر کتاب الله بی‌معنا میشود. مردی خدمت امام صادق می رسد، عرض می کند دختر حمران، حمران ابن اعیان، عرض کنم شوهر کرده و شرط کرده است بر شوهر چنین و چنان. حضرت می فرماید که دختر حمران مقامی پیش ما دارد، خانواده زرارن، اما کتاب الله بران مقدمه. مردم را عرضه می کند بر کتاب الله. اگر کتاب الله حجت نبود، معنا ندارد مردم را عرضه کنند، مردم را وادار کنند عرضه کنند بر کتاب الله. در شروع زنی می گیرد، زن می گد که حق طلاق با منه. امام می فرماید باطله. چرا؟ این خلاف سنته. الطلاق بید من اخذ بالساق. یا باید بر کتاب الله عرضه شود یا بر سنت پیغمبر. اینها حاکی از استقلال کتاب الله و سنت پیغمبر در حجیت. باز تکرار میکنم، البته به این معنا نیست که ما از ائمه اهل بیت بی نیازیم، نه، کمال نیاز داریم در موارد مخصصها، مقیدها، تبیین مجملات، بیان ناسخ و منسوخ، البته در این جهان نیاز هست. اما اگر مواردی شد که در این دائره نیست، خود حضرت بفرماید بر قرآن عرضه کنید. این دلیل چندم سوم ها، سوم دیگه، بله چهارم بود. دلیل پنجم، روایاتی که در جلد 18 وارد شده، جلد 18، اون روایاتی که من خوندم در جلد 12 ابواب خیاراته. اینی که الان بخونیم دلیل پنجم بر حجیت قرآن، روایاتی است که در جلد 18 باب 9 روایت 10، 11 و 12. این روایات میگد اگر دو خبر متعارض آمد، حجت کدامه؟ حضرت می‌فرماید دو خبر متعارض را بر کتاب الله عرضه کنید. آنچه که با کتاب الله مطابق حجته. اگر واقعا کتاب الله مستقلاً حجت نبود، عرضه خبرین متعارضین بر کتاب الله بی‌معنی است. روایت به این مضمون فراواره. آقایان در کتاب تعادل ترجیح این روایات را خواندن. من به عنوان نمونه 3 روایت میخونم، اون هم به عنوان نمونه. جلد 11، جلد 18 چاپ تهران، ابواب صفات قاضی، باب 9 روایت 10 موثق است. و انه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی. البته نوفلی و سکونی میگن اما اصحاب به روایات این دو نفر عمل کرده ان ثقه هستن. ان ابی عبدالله قال قال رسول الله ان علا کل حق حقیقه. خیلی جنبه جالبیست. ان لکل حق حقیقه. هر حقی یک باطنی دارد، اون باطن حق را حفظ میکند. ان لکل حق حقیقه. هر چی که حق است یک باطنی دارد که اون باطن حق را حفظ میکنه. و علا کل ثواب نورا. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. البته ندارد که خبرین متعارضین. مرحوم شیخ الرعاملی در اینجا وارد کرده ولی اطلاقش خبرین متعارضین را هم میگیرد. اگر کتاب الله مستقلن حجت نبود عرض بر کتاب الله دنه چه؟ روایت عرض کنم 11 سألت ابا عبدالله سند چون مفصله نخوندم ان اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و منهم من لا نسق به. گاهی راوی ثقه هست و گاهی ثقه نیست. قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. بفرمگد حدیث باید شاهدی از کتاب الله و سنت داشته باشه. البته این حمله بر تأکیده و الا حجیت خبر مقید به شاهد نیست. این حمله بر تأکیده که هر حدیثی که آمد ببینید از قرآن و از سنت که شاهدی هست یا نه. اگر کتاب الله حجت نبود نمیتونست شاهد بشود. این که میفرمگد شاهد معلوم میشود قولش حجته. البته روایت حمله بر تأکیده چون در حجیت خبر واحد شاهد لازم نیست. ولی حضرت در اینجا که شاهد بگد نمباب تأکید. روایت 11 ایوب ابن راشد ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرو. البته این هم روی تأکیده چون در حجیت خبر واحد بگو موافقت شرط نیست بلکه عدم المخالفه کافیه. حضرات از این که میگن موافق باشد یا مرادشون عدم المخالفته و یا تأکید است که حتما موافق داشته باشد. غالباً روایاتی را افراد جاهل به نفع ائمه جعل می‌کردند به خیال اینکه خدمت حضرت می‌فرماید ببینید موافق هست یا نه. البته روایت به این مضمون زیاده. من یه روایتم میخونم بقیه دیگه آقایون باب را ببینید. بگن عرض روایات علی کتاب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ثقه است ان ابیه ثقه است ان النضر ابن سبیل ثقه است ان یحیی الحلبی ثقه است ان ایوب ابن الحر ثقه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام كل شيء مردود الى الكتاب والسنه وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. بنابراین ما امروز دو تا شاهد پیدا کردیم که ائمه اهل بیت قرآن را مستقلن حجت میدونن. باز توجه کنید، این که میگه مستقلن به معنای نفی اون جهت نیست که در مواردی حتما باید مراجعه کرد، مقید، مخصص، مجمل حتما باید مراجعه کرد، در غیر این موارد مستقلن حجت. هم شروط را عرض بر قرآن میکنیم و هم روایات را. شیخ انصاری و آیا آخون با این روایات استدلال کردن، اما از یه نظر غفلت کردن که در خطبه های پیغمبر اکرم و خطبه های امیر مؤمنان تأکید بر قرآن شده. اینها را دیگه نیاوردن. آقایان اگر خطبه پیغمبر را در باره قرآن که کافی نقل کرده، خطبه های حضرت را در باره قرآن در نهج البلاغه مطالعه کنید، پیداست که ائمه اهل بیت پیغمبر و ائمه اهل بیت مستقلن قرآن را حجت بدرستن. حالا من دو حدیث را می کنم، لطف کنید اون کتاب را. یکی را کافی نقل کرده، عرض کردم در خیلی روایت جالبی است، کافی نقل کرده. آقایان کافی را ببینید، جلد دو صفحه 238، حدیث را ابو ذر نقل می‌کند که پیغمبر فرمود اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، اذا التبست علیکم الفتن، فتنه ها مانند پاره های تاریک شب شما را احاطه کرد، التبسه از لبسه است یعنی پوشون، چه کنید؟ فعدیکم بالقرآن، در فتنه ها به قرآن پناه ببرید. اگر قرآن تنها حجت نبود یعنی چه؟ سند هم سند خوبی است. کافی نقل کرده و این خطبه مفسره، اجمالش همین که من خوندم، فاذا التبست علیکم الفتن، فتنه ها شما را پوشان، از لبس یلبس و لبسن به معنای پوشندن، که قطع لیل المظلم مادد پاره های تاریک شب، فعلیکم بالقرآن. بعد حضرت قرآن را تفسیر میکند، فانه شافع مشفع، شفاعت کند، شفاعتش قبوله، مشفع یعنی کسی که شفاعتش قبوله، و ماحل مصدق، مجادلگر است، ماحل مجادلگر، مجادلگر است، مصدق قولشم حجت، یعنی هنگامی که جدال احسن میکند با اهل کتاب، جدال احسن میکند با دیگران، ماحل مجادلگریست مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه، پیش رو باشد به بهش میبرد، و من جعله خلفه اعتنا نکند ساقه الى النار، یک کلمه بالاتر از این. بنابراین قرآن یه همچون مقامی دارد از نظر پیغمبر، و هوت دلیل یدل علی خیر سبیل، بهترین راه را نشون میده، و هوت کتابا فیه تفصیل و بیان و تحصیل، و هوت فصل لیس بالحزن، کلامش قاطع. حالا من در اینجا یک میان پرانتز یه چیز عرض میکنم، اگر مقام قرآن اینه، در این فواتح ما به قرآن توهین میکنیم. همین فواتحی که در مساجد و در حسینیه ها هست توحید فاتحه هست. آقای قرآن میخواند بسیار، از اون طرف چای میریزن، از اون طرف خرما پخش میکنن، از این طرف افراد با هم حرف میزنن، یکی دیگرم قرآن را میخواند روی زمین میگذارد و میگذرد. همه اینها نوعی اهانت به قرآنه. باید فواتح را جوری تنظیم کنیم قاری که میخواند همه سکوت، نه چایی بدن، نه قدیون بدن، نه شیلی بدن و نه افراد با هم حرف بزنن، بخشی را بخواند، ساکت بشود، ادهی برون، ادهی بیاگم. در از این وضع مجالس ما به گونه ایست که از خارج اگر کسی ببیند برای ما ایراد بگیرد. ما در درونیم ایراد خودمان را درک نمی کنیم، اما از برون درک می کنیم. انشاءالله امیدوارم این عرض من به گوش عزیزان برسد، مجالس فاتحه ما به گونه ای باشد که مقام قرآن و احترام قرآن ملحوظ بشه. این روایت پیغمبر حقش بود که شیخ انصاری این روایت را آورده باشه. یه روایتی هم از امیر مؤمنان میخونیم، این در نهج البلاغه است، خطبه 133. قال الامام علی علیه السلام کتاب الله تبصرون به ابصر یبصر، تبصرون به، با کتاب الله بصیرت پیدا میکنید و تنطقون به، با قرآن سخن میگویید و تسمعون به و ینطق بعضه به بعض. گاهی میگن تفسیر قرآن به قرآن دلیلش چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی تفسیرش، تفسیر قرآن به قرآنه، دلیلش همینه. و ینطق بعضه به بعض، برخی برخی دیگر را به سخن در میارد. و یشهد بعضه علی بعض. این روایت هم باز از امیر مؤمنان در نهج البلاغه خطبه 167. وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَهُ. جمعیتی که قرآن دارد بی نیازه. وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ. جمعیتی که فاقد قرآن هرگز غنا ندارد، نیازش باقیه. پس چه کنید؟ قرآن را بگیرید. این روایات حاکی از آن است که قرآن فی حد نفسه حجته. باز تکرار میکنم، قرآن فی حد نفسه حجت، البته در مواردی هم باید به ائمه اهل بیت مراجعه کرد، به خود پیغمبر، اونجاهایی که عام است مخصص دارد، مطلق است مقید دارد، مجمل است توضیح دارد. البته در این موارد باید به روایات مراجعه کرد. ولذا پیغمبر اکرم می فرماید اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ حَدُّ حُجَّةً در محل خود. آقایان می تونن بهار را ببینید، یکی از مجددات بهار در باره قرآنه، یکی از مجدداتش. ببینید مقام قرآن در اون روایات به نحو احسن وارد شده است. یعنی اگر این روایات رو ما بتونیم پخش کنیم، با یک افتخار شیعه است که ائمه اهل بیت تا این حد برای قرآن ارزش قائلند. یه جلدش یا بخش مهم و جلد مربوط به قرآنه. به نظر من دیگه بقیه ادله خودمان را بخوانیم که قرآن حجت چندان محل لزوم نیست، باید ادله مخالف را بخوانیم و الا ادله موافق جای بحث نیست. ادله مخالف روایات است که شیخ الرآمری در جلد 18 از کتاب وسائل شیعه در آنجا آورده است. مهمش دو روایته، من مهمش را میخونم، بقیه آقایان بتونید ببینید. عرض کردم خدمتتون که این روایت روایت ابو حنیفه باب چنده؟ بله. عرض کردم حالا این روایت بخونم که در باب جره هست، بخواهم بابش مشخص کنم. باب 13 از ابواب صفات قاضی روایت 15 اولی را میخونیم، بعد بریم سراغ روایت ابو حنیفه. ان عدت من اصحابنا کلینی ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی ثقه است، ان ابیه محمد ابن خالد ثقه است، ان محمد ابن سنان ضعیفه، ان زید بن شحا ثقه است، وسط محمد ابن سنانه و محمد ابن سنان متهم به قلبه، نقطه ضعفش اتهام به قلبه. قال دخل قتاده بن دعامه على ابی جعفر. قتاده از فقهای بصره است، آمد خدمت امام باقر. فقال یا قتاده انت فقیه اهل البصره. شوخی کرد، قال هاکذا یزعمون، مردم چنین میگن. نگفت انا، ادب را رعایت کرد، گفت هاکذا یزعمون، مردم چنین فکر میکنن. فقال ابو جعفر بلغنی انک تفسر القرآن. اینجا داشته باشید کلمه فسره که غفلت اخباری از انجاست. انک تفسر القرآن. فقال له قتاده نعم. فقال له ابو جعفر فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت خوب وأنا أسألك. إلى أن قال أبو جعفر بيحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك رأية فقد حلكت وأهلكت، و این کن که فسرته من الرجال از دهان این آن فقد هلکت و اهلکت. ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتبه به. با این استدلال میکنم که قرآن فی حد نفس حجت نیست، بلکه باید ائمه اهل بیت تفسیر کنند و بعد از تفسیر تفسیر اونها حجه. این روایت هم سندن اشکال داره و مضمونش هم اشکال داره. تازه اگر اشکال نداشته باشد شاهد فرمایش اخباری نیست. سه مطلب: یک، سند اشکال داره، مضمون اشکال داره. ثالثاً اگرم درست باشد شاهد فرمایش اخباری نیست، اما سند محمد بن سنان ضعیفه و متهم به قلوبه. اما مضمون این که حضرت می‌فرماید، حضرت که نمیگه، این که روایت میگه یعرف القرآن من خطب به، مرادش کیه؟ یعنی پیغمبر دیگه. من خطب به پیغمبر، من خطب به ائمه است. و حال این که قرآن نه تنها پیغمبر را خطاب کرده، قرآن کافرها را هم خطاب کرده. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و ما انتم عابدون ما اعبد. پس اگر من خطب به باشد، مراد او، مراد راوی یعنی پیغمبر و امام، و حال اینکه قرآن بر غیر اینها خطاب کرده. قرآن خطاب بر مؤمنین کرده. یا ایها الذین آمنوا انی رسول الله الیکم جمیعا، خطاب بر مؤمنین در قرآن زیاده. گاهی خطاب بر ناسه، یا ایها الناس من اشتباه دم، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. بنابراین قرآن تنها به پیغمبر خطاب نکرده، بلکه خطاب به دیگران. یادداشت کنید، اما خطاب به اهل کتاب، یکی قل یا ایها الکافرون، یکی نایه یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة و الانجیل. مائده 68. یا اهل کتاب، خطاب به کافران که خوندم، خطاب به مردم یا ایها الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این در سوره مبارکه حج آیه 5. خطاب به مؤمنین یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، سوره صف آیه 10. بنابراین این حدیث سندش ضعیفه، زیلش با واقع تطبیق نمی کنه. زیلش این است که فقط قرآن خطاب به پیغمبر و امامه، و حال اینکه قرآن خطاب به اصناف مختلف، و بر فرض این که از این دو اشکال صرف نظر کنیم، هم از سند هم از مضمون، که انما یفهم القرآن من خطب، خطب پیغمبر نیست، دیگرانم هست، اون این است که حضرت میگد فسر القرآن، نمیگد عمل به ظواهر القرآن. فسر القرآن تفسیر چیه؟ رفع القناع عن وجه الآیه. آیه یک سرپوشی دارد، این سرپوش را برداری. قناع همون مقنعه زن را میگن، که انه قرآن یک مقنعه دارد. تفسیر این است که رفع القناعه پشترش بگو ام وجه الآیه، چه ارتباطی به ظواهر دارد. تفسیر در جایست که آیه قناعی دارد، اجمالی دارد، پرده ای دارد، پرده را برداره برو با حق نداره. اما ظاهر قرآن را عمل کردن جزء این آیه حدیث نیست. بنابراین این حدیث مضمونش اشکال دارد، سندش اشکال دارد، و اگر صرف نظر کنیم شاهد بر گفتار ایشان نیست. این نهی از تفسیر وقت به عمل به ظواهر نداره. این یه روایت. روایت دیگر که هست، روایتی است در باب ششم باید باشد، ها، مال ابو حنیفه. ها هشتم، هفتم، شماره چند؟ 27. بله اینجا ظاهرا 27. 27 بله درست. باب هفتم، روایت 27. و عن ابیه و محمد ابن الحسن، یعنی چه؟ عن ابیه پدر سلول که الان در همینجا مدفون، اول چهار مردان. محمد ابن الحسن این کیه؟ محمد ابن حسن ابن ولید استاد صدوق. صدوق میگد از پدرم و محمد ابن حسن ابن ولید از کی؟ ان سعد ابن عبدالله قمی متوفای 299. ان احمد ابن ابی عبدالله، این احمد ابن محمد ابن خالده متوفای 272. ان شبیب ابن انس ان بعض اصحاب ابی عبدالله. سند دو تا اشکال داره. اولا احمد ابن ابی عبدالله که احمد ابن محمد ابن خالده، بعید است که از امام صادق به دو واسطه نقل کنه. اینجا دو تا واسطه است. احمد ابن ابی عبدالله دو تا واسطه داره. یک محمد ابن شبیب، دومی هم بعض اصحابنا. معلوم می شود یه سقطی در سند هست. جناب احمد ابن ابی عبدالله در 272 فوت کرده، امام صادق در 148، بین دو تا وفات 120 سال واسطه است. بعید است که ایشان بتواند از امام صادق به دو واسطه. ثانیاً شبیب ابن انس توصیف نشده، بنابراین این روایت از نظر سند مشکل. حالا برسیم به مضمون. جناب ابی حنیفه خدمت امام صادق میرسد. حضرت به ابی حنیفه میگد انت فقیه العراق؟ قال نعم. این هم بعیده، چون که پیش حضرت دو سال درس خونده. کسی که پیش شما دو سال درس بخونه، شما به او میگید انت فقیه العراق، یعنی من تو را نمیشناسم، خودت را معرفی کن. ابو حنیفه دو سال خدمت امام درس خونده. لولا سنتان لحلک النعمان، دو سال درس خونده، آشنا بوده. بعید است که حضرت چنین بگد انت فقیه العراق؟ قال نعم. قال فبما تفتیهم؟ قال بکتاب الله و سنت نبیه. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ و المنسوخ؟ قال نعم. قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما بينك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. إن آيان أخبار يوم جن برج كتاب الله جبني كرا قف أبو حنيفة نمي فهمي علم کتاب الله پیش اهلشه. ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ذلك ولا هو الا عند الخاص من ذريه نبينا الى اخر. این روایت شامل مسئله ما نیست. به چه شاهد؟ در روایت قتاده کلمه چه داشتی؟ فسره داشتی. در این روایت کلمه ناسخ و منسوخ داری. البته این مسلمن اهل بیت، کسی بخواد تفسیر کند منهای ائمه اهل بیت، ناسخ و منسوخ را از هم نمیشناسه، مطلق مقید را نمیشناسه. این مربوط است به تفسیر من های ائمه اهل بیت، که ما نگفتیم که شهریه ما را قطع کنیم، ما میگیم عمل به ظواهر، یعنی جایی که مسئله تفسیری نیست. دل عرض کنم اطلاق به ید من اخذ به سا. عرض کنم خدمتون که روایاتی که در این زمینه هست، آیات که در این زمینه هست، این مربوط است به رفع القنا، ناسخ، منسوخ، مخصص، مقید. البته در این حول و حوش مسلمن منهای ائمه اهل بیت تفسیر قرن. مهم این دو روایته. روایات دیگر را یدک میکشن، ولی مهم روایت قتاده است که عرض کردم تفسیره، و روایت ابو حنیفه است که مسئله ناسخ منسوخ. مسلمن در این موارد قرآن منهای اهل بیت حجت نیست، اما اگر از این موارد صرف نظر کنیم مسلمن حجت. ادله دیگر دارن طبق کفایه، انشاءالله پیش میریم مطالعه بفرما.